من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مثل قضایای شرعی که از قبیل ان جاء زیدان فاکرمه باشه، یک نزاع معروفی بین مشهور و بین شیخ بزرگوار انصاری قدس سره واده که آیا این قضیه شرطیه ارتباط به هیئت اکرمه داره و در حقیقت اون چه معلق بر شرطه که لازمه تعلیق این است که تا او حاصل نشود معلق و علیه حاصل، او عبارت از نفس حکم، نفس تکلیف، نفس وجوب، وجوب معلق بر مجیء است. یعنی تا زمانی که تحقق پیدا نکند وجوب فعلیت پیدا نمی کنه، حکم مولا به مرحله بعث و زجر نمی رسد. آیا مسئله این طوره؟ مشهور قائل به این معنا هستند، اما شیخ بزرگوار می‌فرمایند که این مجیء قید ثانی برای متعلق حکم، متعلق حکم عبارت از ماده اکرمه، ماده عبارت از اکرامه و این اکرام همونطوری که یک خصوصیت اضافی به زید داره و در رابطه با این خصوصیت اکرام امر خارج می شود، اکرام بکر خارج می شه، حتما باید اکرام اضافه زید داشته باشه. یک خصوصیت دومی هم وجود داره که زید در تمام حالات جوب اکرام نداره، تنها در یک حالت با یک وصف با یک خصوصیت وجوب اکرام داره و او خصوصیت مجیئه. پس در حقیقت مسئله مجیئ به عنوان خصوصیت دوم متعلق حکم اخذ شده، در مأمور و اخذ شده، در مکلف و به اخذ شده و هیچ ارتباطی به نحو تعلیق به خود تکلیف نداره و این اختلاف ثمراتی برش مترتبه که انشاءالله بعدن ثمراتش رو عرض می کنیم. اختلاف بین شیخ و مشهور به حسب ظاهر این اختلاف در مقام اثبات، یعنی در مقام مفاد لفظ، مفاد جمله شرطیه است، مربوط به مفاد قضیه شرط. لکن چون بعضی از ای که در این رابطه ذکر شده مربوط به مقام ثبوته، لذا باید اول ما مقام ثبوت رو بررسی بکنیم. و حتی اگر بعضی از این ادله ام نبود، لازم بود که ما یک بررسی اولی در رابطه با مقام ثبوت داشته باشیم، ببینیم آیا در مقام ثبوت قید به ماده ارتباط داره، به هیئت ارتباط داره، وش چجوریه. یک تحقیقی در این رابطه حتما باید ملاحظه بشود که این آثار داره. آثارش این است که اگر ما در مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که تیدها مربوط به ماده است، خب دیگه مقام اثبات که نمیتواند مقایر مقام ثبوت باشه. اگر به حسب ظاهر لفظ هم مقایر باشه، ما باید تصرف در ظاهر لفظ بکنیم. کما این که اگر تمام قیود به حسب مقام ثبوت ارتباط به حکم داشته باشه، لو فرضه که در مقام لفظ هم ظهور در ارتباط به ماده داشته باشد، ما باید در ظاهر لفظ تصرف بکنیم، برای اینکه نمی بین مقام ثبوت و بین مقام اثبات مغایرت به این کیفیت ما داشته باشیم. قیدها در مقام ثبوت به هیئت برخورد بکنه، اما در اثبات فرزن رجوع به ماده بکنه. بله، اگر ما در ثبوت به این نتیجه رسیدیم که قیدها به حسب مقام ثبوت مختلفه، بعضیاش به ماده داره، بعضیاش ارتباط به هیئت داره، اینجا اون وقت میتونیم بشینیم بحث بکنیم که حالا ما با یک قضیه شرطیه اثباتی مواجه شدیم، باید استظهار بکنیم، ببینیم آیا ظاهر قضیه شرطیه به حسب مقام اثبات این است که قید ماده میخوره یا قید به هیئت میخوره. در حقیقت وقتی نزاع در مقام اثبات قابل طرحه که ما در مقام ثبوت دو نوع قید داشته باشیم، بعضی از قیود مربوط به ماده باشه، بعضی از قیود مربوط به هیئت. اگر ما در مقام ثبوت دیدیم که تمام قیدها بدون استثناء به ماده میخوره، دیگه چه وجهی داره که بشینیم نزاع بکنیم که در اثبات وضعش چجوریه؟ برای اینکه نمیشه که در مقام اثبات مغایر با مقام ثبوت به طور کلی مسئله طرح بشه و هاکذا. در ضمن ادله مرحوم شیخ حتی دلیلی هم نبود که در رابطه با مقام ثبوت بحث کرده باشه که هست در بین ادله ایشون چنین مطلبی. اگر این هم نبود ضرورت داشت که ما این مرحله رو بررسی بکنیم و مقام ثبوت رو ببین به چه کیفیتیه. آیا قیود در مقام ثبوت تنوع داره یا اینکه یک نواخته؟ اگر یک نواخت به اثبات هم تابع مقام ثبوته، ولو ظاهرش هم خلاف مقام ثبوت باشه ما باید در ظاهر تصرف بکنیم. پس خود این یک مسئله ریشه‌ای در این باب ثبوت تنوع هست یا در مقام ثبوت خلاصه یک نواختی وجود داره، تمام قیود مربوط ماده است، یا فرضاً تمامی قیود مربوط به هیئت. خب اگر ما بخوایم در مقام ثبوت این مسئله رو بررسی بکنیم، این راهش چیه؟ چجوری ما مقام ثبوت رو بررسی بکنیم؟ اینجا یک مقدمه ای لازمه. با توجه به این مقدمه بررسی مقام ثبوت برای ما راز میشه که اون وقت ملاحظه کنیم ببینیم به چه کیفیتی این قیود مطرح. اون مقدمه این است که ما میدانیم که این امری که از مولا صادر می شود به عبدش می گوید که ادخل السوق و اشتر اللحم، این امر تسبیبی ناحیه مولا به این که مطلوب مولا در خارج به دست عبد تحقق پیدا بکنه. پس امر تسبیب من المولا برای این که به مطلوبش برسه و مطلوبش در خارج تحقق بکنه، اما من ناحیت العبد من طریق العبد. و این امر در حقیقت جانشین اراده فاعله. اونجایی که انسان بالمباشره اراده فعل انجام بده و بده انجام بده، اینجا اراده می کند با توجه به مبادی اراده، بعدم به دست خودش فعل را انجام ده. مولایی که میخواد گوشت بخره، خب دو راه برش بازه. یک راه این که خودش پاشه لباسهایش رو بپوشد، از منزل بیرون بیاد، وارد بازار بشه و گوشت بخره. راه دیگرم این است که فرزندش رو یا عبدش رو مأمور بکنه و به دست عبد و فرزند این مطلوب در خارج تکنه. پس در حقیقت امر آمر جانشین اراده فاعله، منتها دنبال اراده فاعل بالمباشره مراد تحقق پیدا می کند، اما دنبال امر مأمور به بیقیت مأمور تحقق پیدا می کنه، که اصطلاحاً عبیر می کنیم که با تسبیب تحقق پیدا می کنه و الا هر دو مثل همان، خلافشون در مسئله مباشرت و در مسئله تسبیب، اما در مراحل دیگر بین اینها فرقی وجود نداره. این مقدمه برای این بود که بررسی اراده فاعل در افعال مباشری ما رو راهنمایی می‌کند به این که اونجایی هم که مسئله امر در کاره و مسئله تسبیب در کاره، او وضعش چجوره و به چه کیفیتیه. منتها باید امر را جانشین قرار بدیم. اراده اون شوق مؤکد محرک عضلات نحو المناد، امر هم اون سببی است که یتوسل به المولا الی مطوبه به ید العبد و به ستت العبد. اون وقت در اراده فاعلی وقتی که انسان موارد رو ملاحظه میکنه، این موارد مختلفه. گاهی از اوقات اراده‌ای که از انسان تحقق پیدا میکنه و به اون کیفیتی که ما مکرر اشاره کردیم که اراده به خلاقیت نفس وجود پیدا میکنه و این عنایتی است که خداوند به نفس انسانی کرده، که یک شعبه کوچک از خلاقیت رو در اختیار نفس انسانی قرار داده. حالا این اراده رو وقتی مراد ملاحظه می‌بینیم، گاهی از مطلب این طوره که اراده تعلقش به مراد مطلق، به صورتی که هیچ قیدی در اینجا نه در رابطه با اراده، رابطه با مراد اصلا مطرح نیست. مثل یک آدمی که از شدت گرسنگی این مشرف به هلاکت، یا از شدت تشنی این مشرف به هلاکت، اینجا عرض می شود اراده‌ای که از آدم نسبت به شرب الماء یا نسبت به اکل و طعام تحقق پیدا می کنه، هیچ گونه قید و شرطی درش وجود نداره. او هدفش حفظ جانه، هدفش رفع تشنه. حالا این تشنگی رفعش به آب سرد بشه، به آب گرم بشه، در ظرف مثلا بلوری باشه، ظرف گلی باشه، با مشت باشه، هر چی میخواد باش، برا این فرق نمیکنه. این فقط جانش محفوظ بمانه و حفظ جان توقف بر شرب الماء داره. شرب الماء به ایه کیفیتن و عصیت با هر وصف و شرطی براش فرق نمی کنه. و همینطور در رابطه با اکل طعام که در صورتی که بدون او خلاصه خودش رو در آستانه هلاکت و در آستانه مرگ ببینه، اینجا فقط اراده متعلقه به حفظ جانه و حفظ جان هم متوقفه به خوردن طعامه. حالا طعام هر چه باشه، به هر کیفیتی باشه، در هر ظرفی باشه، با هر شرایطی باشه، فرقی نمی کنه. خب گاهی انسان میبینه مطلب اینطوره، اما گاهی از اوقات نه، مسئله اینطور نیست. انسان خب تشنه هست، اما نه به طوری که حالا به هلاکت باشه، نه، خب آب میطلبه، علاقه دار بالماء. اما اگر بهش بگیم یک مائه مثلا گرها رو شما میل دارید، میگه نه. اگر نصیفی این آب رو بیم، میگه نه، ما یه خورده تشنگی رو تحمل میکنیم، اما آب در ظرف کثیف رو نمیخوریم. مثل اینکه گاهی با یک غذاهایی برخورد میکنه که حالا مطبوعش نیست، مورد علاقش نیست. و این طورم نیست که اگر اون غذا رو نخوره هلاکتی براش پیش بیاد. خب یه مقدار گرسنه است، تحمل گرسنگی براش مسئله ای نیست. در اینجا خب اگر انسان اراده کرد خوردن آب رو، صورت اراده کرد اکل طعام رو، آیا مثل همون صورت اول هیچ گونه قیدی در کار نیست یا در کار هست و بر فرضی که قید در کار باشه که نکته اساسی اینجاست، قید به اراده ارتباط داره یا به مراد ارتباط پیدا میکنه؟ در باب امر، امر جانشین اراده است و به هم جانشین مراده. ما اینجا در رابطه با اراده و مراد ببینیم که بعد از آن اطلاقی وجود نداره و مثل اون صورت اول نیست که بر حفظ جانش حاضر حتی آب اندیده متعفن رو بیاش آمد برای اینکه جانش محفوظ بمانه. نه، اینجا پای خصوصیات و اوصاف مطرحه. آب باید آب مثلا سرد باشه، خوشگوار باشه، ظرف مثلا خوب تمیزی باشه، کثافتی و آلودگی درش نباشه. یه همچه خصوصیاتی اینجا مطرحه. آیا این خصوصیات و قیودی که اینجا مطرحه، این خصوصیات و قیود به چی اضافه داره؟ به اراده اضافه دارد یا به مراد ارتباط داره. این آدم خب اراده کرده، شما میگید اراده مبادی داره، یکی از مبادیش تصدیق به فائده است. خب فائده چی رو ایشون تصدیق کرده که به دنبالش اراده آمده؟ سوال. تصدیق به فائده ای که شما میگید دیق به فائدت المراد، کما این که سایر اون اولین مبدأم که شما عبارت از تصوره، تصور چی؟ تصور مراد، نه تصور اراده. شما مراد رو اول تصور میکنید، شرب الماء رو، بعد مسئله تصدیق قاعد مطرحه. یه تصدیق و بفت المراد، خب این مرادی که ایشون تصدیق کرده در این مثال دوم و فرض دوم، آیا مطلق شرب الماء یا شرب الماء مال خصوصیه است؟ شرب الماء ولو اینکه آب گرم متعفنه بدبو باشه، تصدیق به فائده چنین چیز رو کرده. و اگر ازش بپرسن که متعفن هل لک فیه فائده، میگه اصلا و ابدا، اصلا صحبتش رو نکن. غذایی که درست مثلا نپخته، هل لک فیه فائده، میگه اصلا من تنفر دارم از اینکه غذایی که نیم پزه و درست نپخته بخورم. پس در حقیقت در رابطه با تصدیق به فائده که یک مبدأ مهم از مبادی اراده است، خب همینجا که ما مسئله رو بررسی میکنیم، میبینیم اون مرادی که این تصدیق فائده او کرده لیس مطلق شرب الماء. اما به خلاف اون صورت اول، صورت اول اون مراد تصدیق به فائدش شده او مطلق شرب الماء، و او نقش داره در این او را از هلاکت نجات بده. دیگه خصوصیات نه در نجات و خلاصی از هلاکت درشون مطرح نیست. اما در این قسم دوم، وقتی که ما میاییم سراغ تصدیق به فائدت المراد، میبینیم مرادی که یترتب علیه، اون فائده ای که مورد نظر این فاعل مریده، او عبارت از یک مراد مقیده. شرب الماء المارد الواقع مثلا فی ظرف نظیف، این تصدیق به فائده شده. خب اگر این تصدیق به فائده شد، عزم و جزم و اراده که به دنبالش آمد، آیا وقتی که نوبت به اراده میرسه، قیود از مدخلیت در مراد بیرون ناد، بعد ارتباط به اراده پیدا میکنه؟ میشه همچی چیزی؟ که در تصدیق به فائده که ما میرسیم، میبینیم قیود به مراد ارتباط داره، اما وقتی هی بالا اومدیم و جزم و اشتیاق مؤکد محرک للعضلات نحو المراد، جای قیه و عوض بشه، بگیم نه تا حالا این قید به مراد ارتباط داشت، اما حالا که اراده آمد، اراده سبب میشه که این قیود رو به خودش جذب میکنه، دیگه مراد میشه یک مراد مطلق، اما قیود ارتباطه به اراده پیدا میکنه. آیا کسی میتونه تفوه به یک همچه معنایی بکنه؟ یا نه همونطوری که در تصور یک مراد مقید تصور شده، تصدیق به فائده، تصدیق به فائده یک شیء مقید مطرحه، مراحل بالا هم به همین کیفیته، اراده هم به همین متعلقه، اون شوق مؤکد محرک للعضلات نحو المراد، یعنی نحو همون مرادی که تصدیق به فائده و تصور به عنوان مبادی اراده قبل از او تحقق پیدا کرد. لذا ما وجدانن میبینیم که در این فرض اون قیودی که مدخلیت داره، اینها قیودیست که به مراد مربوطه، اراده هیچ قیدی درش نیست، و چون قیود به مراد مربوطه، خوب این قطع بفرمایید، این اراده عبارت از شوقی است که فاعل مرید رو تحریک می کند به جانب مراد، من است که تحریک می کنه به جانب مراد مع خصوصیه. یعنی این آدم وقتی پا بره آب تهیه بکنه، میره سراغ تهیه آبی که واجد این خصوصیات باشه، آبی که واجد این قیود باشه، برای اینکه تحریک عضلات نحو المراد اذا کان المراد مقیدن، همونطوری که در رابطه با ذات مراد انسان در مقام تحصیلش برمیاد، اگر مراد هم قیود و خصوصیاتی داشته باشه، در رابطه با تحصیل این خصوصیات و این قیود در مقام تحصیل اونام برمیاد، میره سعی میکنه آب خنک تهیه میکنه، در ظرف خنک، در ظرف نظیف تهیه میکنه، بعد اون وقت با کمال علاقه این آب رو شرب می کند. پس در این فرض وجدانن می بینیم این قیودی که مطرحه، این قیود در رابطه با مراده و هیچ ارتباطی به مسئله اراده نداره. لاک موارد دیگر رو ملاحظه می کنیم، می بینیم یک قیودی در کار هست، اما این قیود عرض می شود به مراد ارتباط نداره، مراد یک مراد مطلقیه بدون هیچ قید و شرط، اما خب یه موانعی در کاره، یک مسائلی در کاره که اونها مانع شده از این که بتواند اراده به نحو مطلق به این مراد مطلق بشه. مراد مطلق، هیچ قید و شرطی نداره، اما یک جهاتی در کاره، مسائلی در کاره که این مسائل نمیگذاره که اراده به نحو اطلاق به این مراد متعلق بشه. مثل اینکه فرض کنیم در سالهای عرفی خودمون انسان یک فرزن یک دشمنی داره، هیچ هم میل نداره که با این ملاقات بکنه، هیچ میل نداره که این دشمن پاشو تو منزل انسان بگذاره. اگر احتمالم بده انسان که ممکنه یک روزی این دشمن به فکر این بیفته که تو خانه انسان بیاد و به واسطه آمدن در منزل مثلا از عواطف انسان استفاده بکنه، چه خدماتی فراهم میکنه که این پاش به منزل انسان نرسه. اما اگر یه وقت این تصادفاً این که انسان اطلاع داشته باشه این اطلاع داره قدرت نداره بر اینکه جلوگیری بکنه، پاشو داود منزل انسان. حالا انسان فرض کنید یا روی اون خلق مثلا انسانیت یا مثلا روی بعضی از خلقهای قومیت مثلا در عرب ها مخصوصا این معنا وجود داره، انسان میبینه که اگر این وارد منزلش بشه باید پذیرایش کنه دیگه، باید ببخشدش دیگه، باید دشمنی ها رو فراموش بکنه، باید او رو مشمول محبت و عنایت قرار بده. اینجا مسئله چجوریه؟ مسئله اینجا چجوریه؟ اینجا پای قید در کاره، مراد مطلقه. در مراد عرض می شود که قیدی نیست، اما در اراده قید هست. ارامل عدو، این اراده آمدن عدو به منزل انسان، در حالی که هیچ میل نه این شرط حاصل بشه. و اگر عرض کردم احتمالم بده و قدرت داشته باشه، نمیگذاره که این شرط اصلا تحقق پیدا بکنه. اما خب اگر پیدا کرد، اگر دشمن سرزده وارد منزل انسان شد، اراده این متعلقه به اکرام او میشه لا محاله. این قید اینجا در چی نقش داره؟ این قید در چی نقش داره؟ اگر قید در مراد نقش داشته باشه، باید بشه مثل فرض دوم. در فرض دوم پا می شد این شخص از جای خودش حرکت می کرد، می رفت یک آب سرد واقع در اناء نظیف رو تهیه می کرد. اینجا اگر قید دخش داشته باید زمینه فراهم کنه که دشمن به منزل او بیاد، باید این و اون رو ببینه، راه رو هم برای اینکه دشمن حتما به منزل او بیاد. چرا؟ برای اینکه اراده به یک مراد مقید متعلق شده و اراده اون شوق مؤکدی است که فاعل مرید را به جب مراد و خصوصیات، یعنی همون طوری که فاعل مراد رو تحریک میکنه به اینکه ذات مراد رو تحصیل بکن، فاعل مرید رو تحریک میکنه به اینکه خصوصیات مراد رو هم تحصیل بکن. فرض دوم اینطور بود. این فرضی آن ما داریم ذکر میکنیم، اگر اینجا هم خصوصیت آمدن دشمن به منزل این قید برای اکراشه، باید این خصوصیت هم تحصیل بکنه، باید شوق مؤکدی که رو تحریک میکنه به جانب اصل اکرام، باید تحریکش بکنه به جانب اکرام مع انزمام قیود مع ذم الخصوصیه، در حالی که این خدا خدا میکنه که همچی خصوصیتی واقع نشه، و اگرم احتمال بده راه رو طور هموار میکنه که این حاصل ند. اما اگر حاصل شد، اگه یه دفعه دشمن در رو زد و آمد توی منزل، اینجا اراده متعلق به اکرام میشه، اینجا متعلق به عفو او میشه. پس اینجا جاییست که در اراده فاعلی اون خصوصیت و قید به مراد ارتباط نداره، بلکه ارتباط به اراده داره. و نظیر این که دیگه آخرین حرف در این جهت بحثه اینه، گاهی از اوقات این یه مسئله نیم هست، یه کسی مریضه، خودش رو در آستانه مرگ میبینه، خودش رو میرسونه عرض میشود که به دکتر اگر میتونی مرا نجات بده از کسالت، این اگر میتونی مرا نجات بده معنیش چیه؟ یعنی من، خوب دقت کنید، یعنی من اراده ام متعلق شده به نجات اگر میتوانی. کسی دلش میخواد نجات پیدا بکنه که مرادش مراد مطلقه. مریضی که خودش رو در آستانه مرگ میبینه، این همش دلش میخواد شفا پیدا بکنه به هر وسیله ای، به هر کیفی. در مرادش که عبارت از علاج و شفائه، هیچ گونه قیدی دخالت نداره. اونی که دخالت داره تحقق المراد از شفا و العلاج. اما برای خاطر اینکه میبینه که عیسی نیست که مرده رو زنده بکنه، هر طبیبی که قدرتی نداره که هر نوع مرض رو معالجه بکنه، این اقتضا میکنه که این ارادش درش یک تعلیق بیاد. میگه اگر قدرت دارید، اگر میتونید، اگر راه دارید من رو نجات بدید. پس این اگرها به مراد ارتباط داره، مراد نجات. هیچ تردیدی در این نیست که در مراد قید و شرطی وجود نداره. اما لمان این لجهتن، جهت این است که آدم غیر قادر نمیتونه این مراد رو ایجاد بکنه. آدمی که درست اطلاعی نشته باشه نمیتونه علاج و شفایی برای این ایجاد بکنه. از این جله تقلیق رو مطرح میکنه، اگر دستتون میرسه، اگر راه براتون بازه، اگر قدرت دارید مرا از مرگ و از مردن نجات بدید و معالجه بکنید. خب پیداست که این اگرها به امر مربوطه، نه اگریش که به مراد مربوط باشه. به مراد مربوط نیست، مراد یعنی اونی رو که این تصدیق، اون نجات من الموت، العلاج، همین بدون قید و شرط. اما میبینه این مراد وقتی بخواد در خارج پیاده بشه، به صورت اطلاق نمیتونه پیاده بشه. لذا مسئله تعلیق رو در کار میاره، مسئله قید و شرط رو در کار میاره. پس در نتیجه ما مواردی که خلاصه بحث این شد، اونجایی باطی نداره اما قید در کاره، به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام لب که تم تعبیر مرحوم شیخ کلمه لب، به حسب مقام ثبوت القیود و علا قسمه، وجدانن این طور مسئله. بعضی از انواع قیود رجوع به ماده و مراد میکنه، مثل اون دومی که ذکر کردیم، و بعضی از انواع قیود رجوع به خود اراده و در مسئله امر که جانشین اراده است به امر ارتباط پیدا میکنه. پس این معنا رو میشه انکار کرد که القیودو به حسام ثبوت علا قسمین، لکن بعضی هم حالا بعضی از ضوابطی در این رابطه ذکر کردن که اونا رو هم ملاحظه بکنیم، بد نیست فوائدی برش مترتبه انشاءالله بعد.